گفتگو پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم گفتگوی علمی در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز که شنونده ما هستید. صمیمانه سپاسگزارم که این برنامه رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. موضوع انجمن اولیا و مربیان موضوعی که به هر حال برای خیلی از اولیا، دانش آموزان و معلمان مسئله هست و جای سوال هستش که به هر حال چه نقشی باید داشته باشن، چگونه باید فایده بیشتری رو داشته باشن، چگونه باید همدیگر رو کمک کنن. روی این مسئله با توجه به اینکه انجمن اولیا در آموزش پرورش به عنوان یکی از ارکان پنجگانه محسوب میشه در مدرسه، هفته ای رو به عنوان هفته بزرگ داشته تحت عنوان هفته پیوند اولیا و مربیان نامگذاری کردن. بعضیا معتقدن که شاید در این هفته نقش اولیا و مربیان پررنگتر میشه. بعضی ها معتقدن که بعضی از مدارس به صورت سلیقه‌ای ارتباطات خوبی دارن با اولیا و مربیان. بعضی ها اعتقاد دارن که نقش خانواده مهمتر از نقش اولیا هست و مربیان هست. بعضی ها معتقدن نقش مربیان مهمتر از نقش خانواده هست. روی این حساب ما دعوت کردیم از دوستان عزیز و مهمانان بسیار ارزشمندی که جایگاه‌های خوبی رو در حوزه آموزش پرورش دارن، پژوهشگر هستن، مدارج عالی دارن. روی این حساب در خدمت جناب آقای دکتر عادل خالقی سمرین، مدرس دانشگاه، رئیس سابق آموزش پرورش یکی از مناطق تهران، دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان تهران، من اگر اشتباه نکنم منطقه 16 فکر کنم 7 سال رئیس منطقه بودی، درسته؟ بسیار خوب، در خدمت شما هستیم. یک ارتباطی با شنوندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز. انشالله که مباحث امروز مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حبیب الله بدری، پژوهشگر اجتماعی، مدرس دانشگاه و مشاور امور مجلس معاونت حقوقی معاون وزیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما و حضار محترم مهمانان ارجمند و تشکر می کنم به خاطر اعتماد و دعوتی که از حقیب داشتید.
خواهش می کنم. خیلی متشکرم. آقای محمد سلیمی، کارشناس برنامه ریزی آموزش خانواده انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش پرورش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
بله. و همچنین سرکار خانم دولتیاری که مطابق همه برنامه‌های ما به نمایندگی از باشگاه خبرنگاران جوان تشریف آوردن، انشالله که کمکمون میکنن در بحث طرح سوال و اگر چنانچه نکته‌ای هم باشه در خدمتشون خواهیم بود مثل برنامه‌های همیشگی. موضوع برنامه همونطوری که عرض کردم جایگاه و نقش اولیا و مربیان رو در سند تحول بنیادین آموزش پرورش میخوایم به هر حال به معرض بحث قرار بدیم و انشالله بتونیم به نقاط و نکات مهمی از این مبحث مهم برسیم. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده،
سرکار خانم روزبهانی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس موجی تقدیم حضورتون میشه. خب در خدمت جناب آقای بدری هستیم با موضوع جایگاه و نقش اولیا و مربیان در سند تحول بنیادین. آقای دکتر، در سند تحول بنیادین چه دیدگاهی به خانواده و انجمن اولیا و مربیان هست؟
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. قبل از پاسخ به سوال شما، من باید اشاره کنم که تمام این مسائل برمیگرده به خانواده و ساختارهای خانواده، و پیشنهادم اینه که اگه عنوان برنامه رو به این صورت تغییر میدادید که نقش خانواده در ارتباط با سند تحول و بنیادین به چه صورته، چون اولیا که میگیم یعنی دیگه همون ساختار خانواده رو داریم بحث میکنیم. من ابتدا لازمه که یک اشاره به بحث خانواده داشته باشم که خانواده به چه صورت بوده، خیلی کوتاه، و سعی میکنم به سوال شما هم پاسخ بدم. ببینید، خانواده وقتی میگیم تحت عنوان ازدواج دو جنس مخالف با هم دیگه و بعد صاحب فرزند شدن در یک کانون گرم، در جامعه شناسی گفته میشه خانواده. خب حالا این خانواده در طول تاریخ تحولاتی رو پشت سر گذاشته. خانواده ابتدا به صورت یک خانواده گسترده بوده که تشکیل شده از پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و فرزندان در درون خانواده همه با هم کار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انجام میدادند. اما با گذشت زمان و بر اثر تحولاتی که در درون خانواده و نظام اجتماعی اتفاق افتاده، این خانواده دچار تغییرات ماهیتی و شکلی هم شده، به این صورت که خانواده از حالت گسترده به حالت هسته‌ای در اومده و معمولا پدر و مادر با هم دیگه زندگی میکنن، یا احیانا در بعضی خانواده به صورت استثنا ممکنه فرزندان هم در نزد اولیا بتونن ادامه حیات بدن. بنابراین با توجه به این تغییراتی که هم در سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی اتفاق افتاده، از جمله در نظام تعلیم و تربیت، به این صورت بوده که شما وقتی برگردید به گذشته تاریخ بشر، می‌بینید که ما نظام منظم آموزشی به صورتی که امروزه داریم نبوده. ابتدا مکتب‌خانه‌ها اینا به وجود اومده و بعد آرام آرام بر اثر انقلاب صنعتی که در غرب اتفاق افتاد و سایر جوامع را تحت تاثیر قرار داد، یک نظام بسیار مدرن تحت عنوان نظام تعلیم و تربیت به صورت رسمی و فرمال در جوامع تشکیل شد. این نظام های آموزشی وقتی که به اصطلاح تونستن در درون خانواده نفوذ کنن، به این صورت بود که ابتدا در فرانسه، بعد از انقلاب فرانسه، وقتی که خانواده ها فهمیدن که نمیتونن همزمان هم در کار تولیدی در بیرون از خانواده در یک صنعتی مشغول کار باشن، متوجه شدن که باید یک نهادهایی وجود داشته باشه، تأسیس بشه که بتونه در غیاب اولیا سرپرستی اون رو به عهده بگیره. بنابراین همین بحث انجمن اولیا مربیانی که شما فرمودید از فرانسه ایجاد شد و تشکیل این به اصطلاح نهاد توسط فرانسوی ها بنیان گذارده شد. و بعدم در ایران اگه اشتباه نکنم در سال 1326 هجری شمسی این اتفاق افتاد تحت عنوان انجمن خانه و مدرسه، و بعد در سال 1346 یک تغییری باز در عنوان ایجاد شد، تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 58 از تقریبا 23 و 24 مهر ماه هر سال به مدت یک هفته تحت عنوان انجمن اولیا و مربیان نامگذاری شد. خب حالا بحث سند تحول بنیادین که فرمودید، ببینید سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک سند آینده نگره، آینده پژوه، و در این زمینه به آینده بیشتر نگاه داره تا به گذشته. بنابراین در سند تحول بنیادین به این صورت اومده که ابعاد خانواده مطلوب بیان شده، که این سند باید در زیر چشمانداز 14 افشار خوب اجرایی بشه، چون بر اون اساس نوشته شده. اشکال مختلف خانواده که الان عرض کردم خدمتتون، این اشکال بعضیش تغییر در کمیت و ساختار خانواده بوده که عرض کردم به صورتی که اتفاق افتاده، تحول در کارکردهای خانواده. ببینید
وقتی از نظام تعلیم و تربیت یا نظام خانواده صحبت میکنیم با دو تا مفهوم بیشتر سر و کار داریم، یکی بحث استراکچر یا استراکتور در زبان انگلیسی یا فرانسوی و دیگری بحث فانکشن یا فونکسیون که تحت عنوان کار کرده یا عمل کرد. بنابراین ما وقتی بخوایم بحث سند تحول بنیادین و یا نظام خانواده رو بررسی کنیم، هم باید به ساختارها و استراکچرهای خانواده توجه کنیم، هم باید بفرضیم به عملکردها و کارکردهای خانواده. در گذشته آقای دکتر کمالی، تمام مهارت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در درون خانواده توسط اولیا انجام می‌شد. بنابراین نیازی به ایجاد مراکزی مثل مراکز مهد و کودک، پیشدبستانی و یا سایر نهادهایی که بتونن در زمینه تعلیم و تربیت برای فرزندان تاثیرگذار باشن، این نیاز احساس نمی‌شده. تا اینکه این تحول در تکنولوژی و در صنعت اتفاق افتاد و خانواده رو که یک نهاد عمده اجتماعی تحت تاثیر قرار داد. بنابراین با تغییراتی که در درون همین خانواده‌ها ایجاد شد، یه پارادوکسای ایجاد شد در درون خانواده. از جمله این شکاف بین نسلی بر اساس نیازها، سلیقه‌ها و ذوق‌هایی که افراد در درون خانواده همراه خودشون به نظام اجتماعی وارد می‌کردند. بنابراین وقتی که از سند تحول بنیادین حرف می‌زنیم، بعض موضوع این است که ما چگونه و بر اساس چه نیازها و ذوق‌ها و بر اساس کدوم اهداف و رابردها باید یک نهادی مثل انجمن اولیاء مربیان را تأسیس کنیم که مکمل موضوع آموزش و پرورش به صورت رسمی و عمومی باشه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر بدری. آقای سلیمی عزیز، با توجه به جایگاهی که شما دارید و مسئولیتی که در وزارت خونه دارید، سند تحول چه نگاهی به آموزش خانواده داره؟
بله، عرض کنم که من تا جایی که خودم مطالعه کرده بودم، ما در اهداف آموزش و پرورش قبل از سند تحول هیچ بحثی در رابطه خانواده وجود نداشت. حالا تو مقاطع مختلف که موقع ابتدایی راهنمایی و متوسطه بود، بندی مثلا که بیاد بگه خانواده مهم مطرح آموزش داده بشه وجود نداشت. اما خوشبختانه زمانی که سند داشت تهیه میشد، نگاه خیلی خوبی رو داشتم به خانواده و بحث انجمن اولیاء مربیان. الان توی سند تحول اولیاء به عنوان به صدا واحدی که باید توی مدرسه مطالبه گر باشن، مدیریت بکنن، نظارت بکنن بر کار مدرسه، اینا همه اومده. منتها خب الان دوستان تو بخشای مختلف دارن پیگیری میکنن موارد رو، خصوصا اساسنامه انجمن رو، هرچند این هم با به صدای مقدار کندی روبرو شده، ولی خوشبختانه تو شورای عالی دید این هست که اولیا باید توی مدرسه ورود خیلی خوب و زیادی رو داشته باشن. و ما فکر میکنم حدود 15 حداقل 15 مورد راهکارهایی که توی سند تحول اومده تو زمینه به اصطلاح انجمنهای اولیا مربیان و خانواده ها هست. به عنوان مثال بحث کانون تربیتی محله توی سند تحول اومده، خوشبختانه پارسال دستورالعملش تهیه شد، به مدارس ابلاغ شد. دومی چیزی که اون هم پارسال پیگیری شد، ایجاد مراکز یادگیری محلی پیش از دبستان بود، چون ما الان توی بحث آموزش خانواده از مقطع ابتدایی شروع میکنیم به آموزش اولیا. خب الان با این فکر کنم حدود 92 تا مجوز دادیم، سال 99 هم انشالله این به 140 عدد برسه، به سر مراکز یادگیری پیش از دبستان، که هر موضوعی که در رابطه با بچه های قبل از به سر دبستانی باشه میتونه به صورت تخصصی روش پیگیری بشه. و فکر میکنم الان حالا به خاطر کرونا بعضی از این مراکز ما شروع کردن به صورت غیر حضوری این آموزش ها رو دارن انجام میدن، هرچند ما بهشون سرفصلی که دادیم دستشون هم باز میذاریم، یعنی حدود 40% گفتیم با توجه به نیازهای منطقه‌ای که وجود داره میتونن این آموزش ها رو انجام بدن. خوشبختانه سند دست ما رو خیلی باز گذاشته و حالا به مرور زمان ما باید به سمت تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بریم که حالا همه اینها هم خب متاسفانه ما الان مشکلی هم که وجود داریم خودمون توی انجمن، اون نامه‌ای که ریاست جمهوری محترم برای ما نوشتن، انجمن به یه صورت خاصی حالا یه دفتر کوچولویی باقی مونده انجمن اولیا مربیان باید یک تشکل غیر دولتی بشه که به اصطلاح پیگیر هستن، ولی خب تا الان متاسفانه بعد از فکر میکنم 4 سال به نتیجه نرسیدیم که انشالله برسیم و حالا سند فکر میکنم خیلی بهتر از اینها باید روش کار بشه و جای زیادی هم داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر خالقی عزیز. آقای دکتر، با توجه به مسئولیتی که شما داشتید، دوستان هم اشاره کردن که نگاه سند به بحث خانواده نگاه جامع و خوبی بوده، از نظر اجرایی چطوری هستش؟ خوب داره پیش میره؟ یعنی مطابق با سند داریم پیش میریم؟
جناب دکتر، کلمه خانواده در سند 33 بار تکرار شده، کلمه دانش آموز 59 بار، معلم 48 بار، و جالبه مدرسه 26 بار تکرار شده. یعنی تکرار کلمه خانواده در سند فراتر از مدرسه است.
خیلی جالبه.
و این اهمیتیه که در تدوین سند به شکل سیستماتیک به خانواده داده شده. سند ما من اعتقاد دارم که خیلی مدرن تدوین شد، ولی تو اجرا اون سوالی که شما فرمودید ما نتونستیم مدرن اجرا کنیم. من توی یکی از برنامه ها عرض کردم که 22 مورد از سند آوردم که چه تو راهکارا، چه تو بیانیه ارزشا، تو 8 فصل سند که 7 حالا باید هم به اجرا میپرداخت، هم به راهکارا، هم به ماموریت، 22 موردش هنوز اصلا شروع نشده. وقتی شروع نشده همراه با اون مدرنیته بودن سند ما نتونستیم پیش بریم. محض نمونه فصل 7 سند اشاره به راهکارا داره. راهکار 4 تقویت بنیان خانواده و کمک، این قسمتش مهمه، کمک به افزایش سطح توانایی ها و مهارت های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب با اقتضائات جامعه اسلامی، که یکی از راهکار اساسیش آموزش و ارتقای مدیریت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محیط خانواده همسو با اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی. یعنی اگر این بحث کرونا پیش نمی اومد، واقعا ما خانواده رو به این شکل دخیل کرده بودیم و احساس کرده بودن خانواده که این اهمیت وجود داره، که اینها باید راهکارهایی رو پیش بینی کنن. مثلا اصلا کرونا پیش نمی اومد، برای آلودگی هوا، برای دوره اضطراری مثلا سرما، تعطیلی‌های برف، اصلا چنین راهکارهایی به شکل عمده شروع نشده بود، وگرنه ما الان تو این دوره اصلا نباید مشکل داشتیم. خانواده باید کاملا سواد رسانه خودش رو بالا برده بود و به راحتی میتونست با مدرسه همسویی داشته باشه، که تو این زمینه ما کاملا مشکل داریم. یکی از مواردیه که تا قبل از دوره گذر کرونا اصلا چیزی شروع نشده بود تو این زمینه. خانواده آموزش ندیده بودن. ما نرم افزارهای
الان آموزش دیدن؟
الانم ندیدم متأسفانه. من میخوام به همین مرحله برسم. خانواده میخواد توی آموزش نقش داشته باشه. آیا آموزش دیده که توی این زمینه نقش داشته باشه؟ مثلا نمونه، نماینده اولیای ما توی انجمن عضویت داره، توی شورای مدرسه عضویت داره، توی شورای مالی هم عضویت داره، و توی کلی مجامع عمومی میگن از حضورش حتما استفاده کنین. البته ذیل مدیریت مدیر مدرسه، همه شوراها که توی مدرسه تشکیل میشه رئیسش مدیر مدرسه است، این به خاطر حفظ وحدت رویه است.
بله.
اتفاقا تو سند خیلی جالبه، سرچی که من انجام میدادم به وحدت رویه خیلی اهمیت داده شده. وحدت رویه نهادهای دخیل در تربیت و آموزش فرزندان عزیز ما که آینده سازان میهن عزیز اسلامی هستن، نهادهای مثل مدرسه، نهادی مثل خانواده و نهادهای دیگر دخیل. راهکار 4.2 سند اشاره داره که تدوین اصول راهنما و پودمانهای آموزشی برای تدوین نقش مدرسه، رسانه و خانواده در تأمین پیش نیازهای ورود کودک به مدرسه. یعنی این نهادها باید همفکری کنن و با هم وحدت رویه داشته باشن، کودک به شکل آماده وارد مدرسه بشه، حالا پیش دبستانی رو گذرونده باشه یا نگذرونده باشه، و ایجاد سازوکارهای لازم برای هماهنگی و همسوی آنها با هم. من میگم خیلی مدرن اینها رو دیده، قشنگ به وحدت رویه توجه داره، در این حال که به جایگاه هم اهمیت داده. خانواده جایگاه خاص خودش رو داره، چون خانواده خانه اوله کودک ماست و دانش آموز ماست، خانه دومش مدرسه است. و اگر تو اون خانه اول نشه به نقشه‌ای که سند پیش بینی کرده عمل کرد، اینا چجوری میخوان با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی همسو بشن؟ تدوین برنامه جامعه مشارکت خانواده و نهادهای تربیتی و آموزشی برای تقویت فرهنگ تربیتی خانواده ها و تحقق شایستگی های پایه دانش آموزان راهکار 4-3 سنده. یعنی باز به خانواده اینجا نقش داده شده، اون 33 بار که تکرار شده همه هدف من بوده. ولی اون فرمایش شما که آیا واقعا این اهمیت داده میشه، نمیدونم. ببین همکاران آموزش پرورشی باید از حضور اولیا تو مدرسه استقبال کنن. اولیا باید جایگاه خاص خودشون رو داشته باشن تا بتونن نقش داشته باشن در اجرای سند و خیلی از جاها میتونن کمک حال ما باشن. خیلی از جاها اولیا وقتی اون افرادی که انتخاب میشن خوب شناساییشن، خوب معرفیشن به سایر اولیا، اولیا تو انتخاب نمایندهشون دقت کنن، اون نماینده بتونه تو آموزش نقش داشته باشه، توی پرورش نقش داشته باشه، ما به نظرم به قسمتی از سند تونستیم به شکل خوبی عمل کنیم
و به اهداف آموزش پرورش هم میتونیم برسیم. بسیار خوب. خب خانم دولتیاری در خدمت شما هستیم. شما هم چند سوال رو از یا اگر شما چه خواستید یک سوال رو بپرسید و به هر حال بپرسیم در خدمت مهمانان عزیز باشیم.
اول سلام عرض میکنم خدمت مهمان و شنوندگان شما. در مورد بحث سند تحول، حالا فکر میکنم جدا از بحث اولیا، تو خیلی از موارد سند صحبتهای خوبی کرده که اجرایی نمیشه و حالا تو بحث خانواده هم همینه، صحبتهای خوبی وجود داره که خانواده نقشش مهمه، تمامی مسئولان هم به این موضوع رسیدن که خانواده مهمه، اما اینکه متاسفانه ما الان
در مرحله حرف مونده
بله و تو خیلی از موارد دوگانگی خانواده و مدرسه رو داریم. خانواده‌ای که اعتقادی نداره به خیلی از ارزش‌هایی که حالا توی مدرسه داره به بچه آموزش داده میشه، قراره چطور بیاد کمک کنه به مدرسه؟ خانواده‌ای که حالا مثلا چه اعتقادی نداره اصلا حجاب باید باشه، ما تو مدرسه میگیم آره باید فلان حالا شرایط رو داشته باشیم واسه حجاب، این چطور میخواد بیاد حالا توی چارچوبی که شاید واسه اون خانواده میشه ضد ارزش بخواد کار کنه؟ اول اینکه حالا اون چارچوبی که انتخاب میشه واسه اینکه خانواده ها بتونن کمک کنن چی هستش؟ آیا توی سند یا حالا توی تفسیری که از سند هست به این موضوع توجه شده یا خیر؟ و موضوع بعدی این که سند تحول حالا با یه سری مفاهیم ثقیل و آرمانی در مواردی داره با موارد مختلف داره برخورد میکنه، چقدر اینا رو تونستیم به زبان جامعه فعلی آماده کنیم که خانواده بدونه که آره خب قراره به سند تحول برسیم، به این اهداف هدفی باشه که برامون قابل دسترس باشه، حالا مراتبی از حیات طیبه که در نهایت بهش اطلاق میشه، خب این یعنی چی؟ یه خورده این رو خودمونی تر که قابل فهم باشه برای همه گفته بشه، این کار شده که یه خورده کار ساده تر و مردمی تر باشه، عام تر بتونن بهش بپردازن.
خب ببینید صحبت های خانم دولتیاری از مجموع چند تا سوال بود، مهمترین سوالش که آقای دکتر خالقی هم اشاره داشت همین که واقعا سند موارد خیلی خوبی رو داشته ولی در حد حرف مونده و وارد عمل نشده. من میخوام ببینم که چه کار کنیم واقعا بیایم عرصه عمل رو هم تجربه کنیم در بحث سند تحول و خانواده. آقای دکتر بدری،
من در پاسخ سوال خانم دولتیاری باید عرض کنم که ببینید اتفاقا شما نکته خوبی رو شما اشاره کردید. سند تحول 7 فصل داره که اولین فصلش بیانیه ارزش هاست. نکته ای که خانم دولتیاری اشاره کردن در مورد بحث حجاب بود به عنوان مثال، چطور ما اینو نهادینه کنیم در درون افراد خانواده به عنوان یک ارزش اسلامی و دینی. این در بیانیه ارزش‌ها در فصل اول اومده، در فصل دوم برای همین تحقق ارزش‌ها و عملیاتی شدن این ارزش‌ها در فصل دوم بیانیه مأموریت است. بیانیه مأموریت‌ها یعنی در این بیانیه اشاره شده به نقش خانواده، نقش خود مدرسه، نقش رسانه‌ها، نقش حاکمیت و سازمان‌های غیر دولتی. شما اگه دقت بفرمایید در بحث سند تحول بنیادین در مورد خانواده اومده که کلن نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور متأثر از یک سری عوامله که هر کدوم از این عوامل با ایجاد کارکردهای خودشون میتونن نقش موثری در تحقق اهداف و برنامه‌های سند تحول داشته باشن. در اینجا خود سند تحول اومده به 4 رکن رو که خیلی مهم و اساسی هستن اشاره کرده. یکی بحث دولت اسلامی و حاکمیت، دومی بحث خانواده، سومی رسانه‌ها و نهادها و چهارمی سازمان‌های غیر دولتیه. برای هر کدوم از این هم یک اهداف و وظایفی تعیین شده. از جمله یکی از ابزارهای تحقق این ارزش‌ها همون انجمن اولیا و مربیان هستش. در اساسنامه انجمن اولیا و مربیان اهداف و وظایف انجمن به خوبی مشخص شده برای تحقق ارزش‌ها، از جمله موردی که قانون دولتیاری اشاره کردن. وظایف انجمن‌ها رو من اینجا یادداشت کردم، از رو می‌خونم به خاطر اینکه نکته‌ای جا نذارم. 1. مشاوره و برنامه‌ریزی به منظور تحقق یافتن اهداف انجمن. ببینید کلمه مشاوره و برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی هم تعریف داره، مشاوره هم تعریف داره. مورد دوم از وظایف انجمن تهیه برنامه بهداشتی پزشکی و نظارت بعد از جای در مدرسه که اتفاقا با شرایط فعلی جامعه ما کاملا منطبق در مورد بحث پروتکل‌های بهداشتی و بحث بیماری کووید 19. و مورد سوم همکاری با مدیر مدرسه به منظور برگزاری جلسات ماهانه اولیا و مربیان. مورد چهارم از وظایف انجمن برنامه‌ریزی و اجرای جلسات آموزش خانواده که آقای دکتر اشاره کردند و همچنین آقای دکتر خالقی. مورد پنجم دعوت از اولیا علاقمند به منظور برمندی از خدمات و کمک‌های آنان. ببینید در اینجا یک استثناءاتی هم ایجاد شده. مثلا در بحث انجمن اولیا و مربیان متاسفانه تمام تمرکز فکری ما میره رو بحث کمک‌های پولی و مالی. خب من یه مثال خیلی ساده خدمت شما عرض کنم. اگه بحث پول و یا عدم پول بتونه در تحقق ارزش‌ها مؤثر باشه، قطر بالاترین درآمد سرانه رو داره. اما آیا قطر پیشرفته ترین کشور دنیاست در زمینه تحقق اهداف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه خودش؟ بنابراین یکی از نقاط ضعف انجمن اولیا و مربیان در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تمرکز مسئولین انجمن اولیا و مربیان و وزارت آموزش پرورش بر بحث مشارکت‌های مالی و مادی است. غافل از این که خیلی از انجمن افراد اولیا و مربیان والدین میتونن که افرادی هستن در سطح عالی دارای مدارک عالی رسمی هستن، تجربه‌های خیلی خوبی دارن و میتونن کمک کننده باشن برای مدرسه. نکته بعدی همکاری با مدیر و مربیان مدرسه در مورد برنامه‌های اوقات فراغت دانش آموزان. در نکته هفتم از وظایف انجمن قبول هدایا است که آخرین مورده. حالا اینا گفتیم از وظایف انجمن اولیا و مربیانه، اما اهداف انجمن اولیا و مربیان چیه؟ در اساسنامه انجمن اولیا و مربیان به این سه مورد به خوبی اشاره شده. 1. آگاه کردن اولیا به لحاظ دینی، تربیتی، اخلاقی و مشاوره در جهت هماهنگ کردن روش‌های تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه. ببینید اینجا بحث انجمن اولیا و مربیان صرفاً پرداختن به مسائل تربیتی و آموزشی دانش آموزان نیست. اینجا میگه آموزش والدین، یعنی ما میتونیم از طریق انجمن اولیا و مربیان اولیا رو آگاه کنیم. به لحاظ ببینید 3-4 نکته: دینی، تربیتی، اخلاقی. پس اینجا تشکیل انجمن اولیا و مربیان صرفا جامعه هدفش دانش آموز نیست. و هدف دوم انجمن اولیا و مربیان ایجاد و تحکیم پیوند عاطفی، اخلاقی و انسانی بین اولیا و مربیان. ببینید اینجا فقط دانش آموز نیستن، ما میخواییم بین اولیا و بین اولیا مدرسه، مربیان مدرسه یک تعامل مثبت ایجاد کنیم، یه هماهنگی ایجاد کنیم. من در بحث قبلی که در خدمتتون بودم روزهای قبل در مورد بحث سند تحول بنیادین و ارتباطش با چشمانداز 14-34 عرض کردم. ببینید ما وقتی میخواییم یک پدیده یا یک فنومن رو مورد بررسی قرار بدیم باید بپردازیم به همکاری و تعامل دو تا نهاد مهم، یکی خانواده و دیگری جامعه در سطح کلی‌تر. چون میگیم خانواده کوچکترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی است.
بله.
فرایند جامعه پذیری که خیلی از علمای تعلیم و تربیت ما از جمله
مراجع تقلید ما
دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم.
معتقدن که حتی تربیت از لحظه تشکیل نطفه شروع میشه. حالا ما خیلی اینو فاکتور میگیریم، میگیم از منظر جامعه شناختی بیایم فرایند جامعه پذیری رو از لحظه تولد آغاز کنیم. پس اینجا ما باید دقت کنیم که ارزش